هر کس می‌خواهد سحر را ببرد، خودش برود از طویله درش بیاورد، اگر جرأت دارد. بابیل همچین بزنم به کمرش که برود لای دست ننش. زری آمرانه گفت: اینجا من دستور می‌دهم. خانم خانم من هستم. برو سحر را از طویله درار. مینا و مرجان بیدار شده بودند و به ایوان آمدند و خدیجه به دنبالشان رسید که بیایید صورتتان را بشویم. غلام گفت: خانم از من بشنو، این کار را نکن. فکر فردا را بکن که پسرت از راه میرسد و دلش میشکند. فکر پسان فردا را بکن که آقا میآید. ازشان نترس. بگو نمیدهم. فارغ، چه کارت میتوانند بکنند؟ ژاندارم گفت: مگر تو همشهری من نیستی؟ و راه افتاد. غلام پرسید: کجا می روی؟ ژاندارم گفت: می روم طویله. غلام گفت: همشهریم هستی، باش، جرأت داری پایت را به طویله بگذار. ژاندارم گفت: تفنگم را نیاوردم، حالا می روم می آورم. غلام با ژاندارم دست به یقه شد و داد زد: حالا تفنگت را به رخ من می کشی؟ مگر تو همان نبودی که شبها می رفتی مرغ دزدی؟ سرکار صدفانت گفت با تفنگ تهدیدم کنی؟ ژاندارم خودش را از دست غلام رها کرد و گفت: والا به خدا نه، همو گفت استیفا بده برگرد برده. من چطور برگردم؟ اما خانم غلام را صدا کرد و آهسته گفت: غلام جد نکن، خانکاکا قول داده فعلا سحر را بده ببرد. من فکر خوبی کردم، به شرطی که هنوز خسرو برنگشته اسبش اینجا باشد. غلام رفت و سحر را از طویله در آورد و افسارش را داد دست ژاندارم. ژاندارم که خواست سوار سحر بشود، سحر تکان سختی به خودش داد و لگدی پرانید و روی دو پای عقب ایستاد. سرش را بالا گرفت و از ته دل شیهه کشید. صدای شیهه اسب قزل و مادیان با هم از طویله بلند شد. ژاندارم عقب رفت و دهن اسب را ول کرد. سحر رو آورد به غلام و آستین‌های بالا زده‌اش را بو کشید. ژاندارم کوشید و عرق می‌ریخت. یال سحر را صاف کرد. گردنش را نوازش می‌کرد. یک دانه قند از جیبش درآورد و گرفت جلوی دهان اسب. عاقبت دهنه اسب را گرفت. زری اسکناس ها را داد دستش و گفت: برای خودت. چشم ژاندارم برق زد. اسکناس ها را گذاشت در جیبش و سحر را کشان کشان با خود برد و بچه ها وحشت زده تماشا می کردند و هرچه خدیجه اصرار می کرد بیاین صبحانه بخورند نمی رفتند. زری احساس کرد که انگار تمام جلا و رنگ باغ را بردند. خانم فاطمه نفرین کرد و رو به زری گفت: دیگر انعام دادن چی بود زن داداش؟ غلام همانجا ایستاده بود و زری را میپایید که عشق در چشمش بود. خدیجه گفت: خانم سوارهایت سلامت باشند، مادیان جوان است، یک سحر دیگر میزاید. اما گفت: شرط میبندم 3 روزه برش گردانم. خوب کردی پیش پیش پولشان را پس دادی. زری گفت: اگر پشت گوشمان را دیدیم، روی سحر را هم میبینیم. و به غلام دستور داد نزدیک طویله ته باغ صورت قبری درست بکند، علفهای هرزه را بکند و خاکها را صاف کند و دور یک قطعه خاک مستطیل را سنگ چین کند و چند تا گلدان اطلسی بالای گور ساختگی بچیند. اما گفت: فعلا دست نگه دار تا ببینم. زری رو به غلام کرد و گفت: اگر به خسرو بروز دادی، وامی دارم آقا جوابت کند.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب. کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2092-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سو و شون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. با تالار که رفتند، خانم فاطمه پشت تلفن رفت و عزت الدوله را برای نهار پسان فردا دعوت کرد. و پسان فردا که رسید، زری با وجودی که هیچ وقت دل خوشی از عزت الدوله نداشت، در پذیرایی از او کوتاهی نکرد. روسری و دستکش سفید و عینک سیاهش را گرفت و در بغچه گذاشت و چادر نماز گلبهی نو نو سرش انداخت. با وجودی که عزت الدوله کلفت سوگلیش فردوس را هم با خود آورده بود، اما زری فردوس را به اتاق خسرو فرستاد تا استراحت کند و با وجودی که از صبح زود پنجره‌های تالار را بسته بود و پرده‌های حصیری را انداخته، باز باد بزن آورد و جلوی عزت الدوله گذاشت. و با وجودی که به ظهر خیلی مانده بود، عزت الدوله نه لب به شربت زد و نه میوه خورد و دستور داد برایش چای دم کنند و چای را هم که مزمزه کرد خوشش نیامد و گفت چای کوپنی به چای جوشیده میماند. و بعد سر نهار معلوم نشد چه خورد. از پلو و خورش و کباب یک نوک قاشق خورد و کنار زد و آب غوره خواست که در آن خیار رنده کرد و نان تریت کرد و با پیاز خورد و گفت برای پادردش خاصیت دارد. متاسفانه آب غوره هم مال سال گذشته بود. بعد از ظهر زرید بالش پر قو و ملافه نازک آورد و عزت الدوله باد بزن به دست دراز کشید و با فردوس دستور داد بیاید پایش را بمالد و خانم فاطمه هم خوابید. زری خواهر خوانده ها را به خود گذاشت و خودش به اتاق خواب رفت و آهسته در اتاق خواب به تالار را باز کرد تا صدایشان را بشنود. اگر عزت الدوله قدم پیش می گذاشت، می توانست سحر را پس بگیرد. حتی می توانست گوشواره های زمرد او را هم زنده کند. وان وقت تحمل کردن های زری بی اجر نمی ماند. صدای عزت الدوله از لای در باز به خوبی شنیده می شد که می گفت داغ نبینی فردوس، محکم تر بمال. حالا خوب شد، پاشو دختر، برو نمازت را بخوان. معلوم بود فردوس رفته، چرا که عمه خانم داشت مقدمه میچید. حیف که زری تمام کلمات او را نمیشنید. برخلاف او، عزت الدوله بلند بلند حرف میزد. نزدیکتر به در اتاق خواب هم دراز کشیده بود. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سو و شون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. وزارت دفاع ملی حکومت طالبان میگوید قوای مسلح امارت اسلامی در پاسخ به نقض مکرر حریم افغانستان از سوی اردوی پاکستان و حملات هوایی بر خاک افغانستان عملیات موفق انتقامی را بر مراکز نیروهای امنیتی پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورند انجام دادند. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع ملی حکومت طالبان میگوید قوای مسلح امارت اسلامی در پاسخ به نقض مکرر حریم افغانستان از سوی اردوی پاکستان و حملات هوایی بر خاک افغانستان عملیات موفق انتقامی را بر مراکز نیروهای امنیتی پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورند انجام داده است. به گفته وزارت دفاع ملی این عملیات اولیه ساعت 12 شب گذشته پایان یافته است. وزارت دفاع ملی حکومت طالبان همچنان هشدار داده است که اگر جانب مقابل بار دیگر حریم افغانستان را نقض کند، قوای مسلح کشور برای دفاع از حریم افغانستان پاسخ قاطع خواهد داد. این حمله انتقامی از سوی طالبان در حال صورت گرفته که پیش از این قوای هوایی پاکستان کابل پایتخت و ولایت پکتیکا را مورد حمله هوایی قرار داد و وزیر دفاع آن کشور به جانب افغانستان از حمله زمینی نیز هشدار داده بود. روابط کابل و اسلام آباد در پی حملات طالبان پاکستانی به آن کشور شکرآب گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
در واکنش به محدودیت های گسترده حکومت طالبان بر دسترسی مردم افغانستان به اینترنت و شبکه های اجتماعی، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کردند که این اقدامات بخشی از یک سیاست عمدی برای مهندسی اجتماعی و سرکوب آزادی های بنیادین است. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه از پایتخت افغانستان.
کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که محدودیت های حکومت طالبان بر دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی نقض آشکار حقوق مردم افغانستان است. کارشناسان سازمان ملل متحد تأکید کردند که چنین مسدودسازی ها و محدودیت ها به شدت حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را محدود می کند و ارتباط حیاتی مردم با جهان بیرون را قطع می سازد. در بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد آمده که محدودیت های تازه هرچند به قطع کامل گذشته گزینشی تر است، اما بخشی از یک استراتژی گسترده برای کنترل گفتمان عمومی و تنظیم رفتار اجتماعی تلقی می شود و ما از مقامات حاکم در افغانستان می خواهیم که فوراً دسترسی کامل به اینترنت را بازگردانند و از هر گونه محدودیت بیشتر که ناقض حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان باشد خودداری کنند. نعمت الله مقصودی، فعال اجتماعی، در این باره می گوید.
از تکنولوژی را اگر ما شما ببینیم نکات مثبت خیلی زیاد داره. مثلا با استفاده از سوشال میدیا شما میتونین که تجارت خود را رونق بدین. مثلا شما میتونین که همو پروداکتس که دارین اونا را خوبتر به مارکت عرضه بکنین و اینا میتونه که مارکت یابی خوبتری برای شما ایجاد بکنه، ولی در عین حال میتونه که اگر سوء استفاده از اینا باز میتونه که عواقب منفی هم داشته باشه.
این در حالی است که پس از دو روز قطع کامل خدمات مخابراتی و اینترنتی در افغانستان، حالا دسترسی به شبکه‌های اجتماعی چون اینستاگرام و فیسبوک محدود شده است. شهروندان هم می‌گویند در سال‌های اخیر شبکه‌های اجتماعی با منبع اصلی اطلاع رسانی، آموزش و تحصیل، داد و ستد و ارتباطات در کشور مبدل شده و محدودسازی این شبکه‌ها آسیب جدی به کار و فعالیت های روزمره مردم وارد می کند.
هر کس به نوبه خود استفاده عمیق یا استفاده خوبی می کردند که مثلا زیادتر جوانان ما می دیدیم در خانه از طریق واتساپ یا اینستاگرام یا یوتیوب میتونستم درسایی که نمیتونستم با اون دسترسی پیدا کنم و درسی از استفاده کنم و با قطع شدنش دیگه طبعا اختلالات روانیشون برشون مواجه میشن چون یک آسودگی یک منبع آسایشی که داشتن از دستشون میره.
طرف فیسبوک و اینستاگرام و هر اپلیکیشن یا چیزی که باشه مربوط به اینترنت ای هم اثرهای منفی داره هم اثرهای مثبت، اما او مربوط به همون شخص میشه که از اثرهای منفیش استفاده میکنه یا از اثرهای مثبت.
گفتنی است تا هنوز روشن نیست که آیا این محدودیت ها موقتی است یا تصمیمی دراز مدت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
صدها تن از معتادین مواد مخدر در ولایت پکتیکا بعد از صحت یاب شدند و خانه هایشان بازگشتند. آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می دهد.
صدها تن از معتادین مواد مخدر در ولایت پکتیکا بعد از صحت یاب شدند به خانه هایشان برگشتند. افراد صحت یاب شده برای جلوگیری از اعتیاد مجدد خواهان فراهم شدن زمینه های کاری از جانب حکومت هستند. منیب زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان، میگوید در طول سال روان بیش از 500 تن افراد معتاد به مواد مخدر از مرکز و چندین ولسوالی این ولایت از جانب موظفین اداره مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی جمع‌آوری و برای تداوی به کابل پایتخت کشور فرستاده شده بود که بعد از تداوی و صحت یاب شدن دوباره به خانواده‌هایشان تحویل داده شده است.
تقریبا 1500 نفر یې تر بشپړې درملنې وروسته خپل کورنۍ ته استول شوی.
سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت پکتیا گفت پروسه جمع‌آوری افراد معتاد یک پروسه دراز مدت است که همچنان ادامه خواهد داشت که با تازگی 30 تن از افراد معتاد را جمع‌آوری و برای تداوی به بیمارستان 2000 بستر امید در کابل فرستاده است. افراد صحت یاب شده برای جلوگیری از اعتیاد مجدد آنان از حکومت و مؤسسات کمک رسان خواستار فراهم نمودن زمینه‌های کاری هستند. آنان میگویند بیکاری اساسی همه بدبختی ها را تشکیل می‌دهد و تا زمانی که میزان بیکاری در کشور کاهش داده نشود افراد معتاد همچنان در جامعه موجود خواهد بود.
دولت نه غوښتنه ده چې روزنه موږ ته یو کار زمینه باید سیخه کی.
افراد معتاد به مواد مخدر تنها در ولایت پکتیا نه بلکه در بیشتر ولایت کشور وجود دارند که تعداد ازنان برای دریافت پول مصرف خوش به ارتکاب جرایم جنایی میپردازند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
معاون فرماندار شهر تایباد ایران از رشد 29% رفت آمد ناوگان باری در حمل و نقل کالا بین ایران و افغانستان از مرز دوغارون اسلام قلعه در نیمه نخست امسال خبر داد. مهدی رجبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد، روز شنبه در گفتگو با رسانه ها افزود 146404 ارادر ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی در نیمه نخست امسال بین ایران و افغانستان تردد کردند و اظهار کرد بیشترین تردد ناوگان باری دو کشور طی این مدت با رقم 1384 ارادر مربوط به روز پنجم اسد امسال بین مرزهای دوغارون و اسلام قلعه به ثبت رسیده است. معاون فرماندار تایباد همچنین گفت 471746 تن کالا در نیمه نخست امسال از پایانه مرزی دوغارون و افغانستان و بازارهای هدف این کشور صادر شده که این میزان کالای صادر شده نسبت به همین بازه زمانی پارسال 30% افزایش دارد. رجبی ارزش کالاهای صادر شده را نیز 596,810,532 دلار برآورد کرد. با گفته وی همچنین 858,979 تن کالا به ارزش 2,467,240,000 دلار از سایر کشورها به مقصد دوغارون ترانزیت شده است. وی با اشاره به اینکه دوغارون مهمترین دروازه اقتصادی افغانستان با ایران است بیان کرد سطح تعاملات تجاری دو کشور همسایه سالانه به بیش از 3 میلیارد دلار میرسد و کالاهای ایرانی تامین کننده نیاز بازار 40 میلیون نفری افغانستان است. گفتنی است پایانه مرزی و گمرک دوغارون یکی از 5 پایانه برتر اقتصادی ایران است و بیشترین حجم کار این گمرک ترانزیت کالا از طریق بندر عباس به افغانستان و دیگر کشورهای همسایه است. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به ادعاهای طرف آمریکایی درباره پاسخ مثبت ایران به طرح آتش بس پیشنهادی ترامپ در غزه گفت برداشتی که آنها داشتند از مواضع علنی ما بوده، هیچ پیامی رد و بدل نشده و هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته است. سید عباس عراقچی شب گذشته در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری در واکنش به ادعای ترامپ درباره حمایت ایران از طرح آتش بس ترامپ برای غزه گفت برداشتی که آقای ترامپ از بیانیه وزارت امور خارجه و موضع جمهوری اسلامی ایران داشته و بیان کرده به خود او مربوط است. بله، ما تعارف نداریم، از بخشی از آن تر حمایت کرده ایم، یعنی آن قسمتی که مربوط به توقف جنایات می شود. برداشتی که آنها داشتند از مواضع علنی ما بوده، اما هیچ پیامی رد و بدل نشده و هیچ مذاکره ای صورت نگرفته است. عراقچی ادامه داد در مقاطعی در گذشته آمریکا تلاش داشت موضوعات مختلف را با یکدیگر پیوند بزند، از جمله ترکیب مسائل منطقوی با موضوع مذاکرات هسته‌ای، اما ما همواره قاطعانه گفته ایم که مذاکرات ما فقط در حوزه هسته‌ای است، چه در گذشته و چه در دوره اخیر هیچ وقت درباره هیچ موضوعی خارج از مسئله هسته‌ای به ویژه در ارتباط با مقاومت با آمریکایی‌ها یا هیچ طرف دیگری مذاکره ای نداشته ایم. عراقچی افزود اگر دقت کرده باشید همه مسئولان منطقه، همه کسانی که در مذاکرات آتش بس غزه نقش داشتند و حتی نیروهای مقاومت فعلا تنها از فاز اول صحبت می کنند. کاملا روشن است که پس از پایان این مرحله مراحل دشوارتری آغاز خواهد شد و آن زمان است که باید دید مقامات آمریکایی و سایر طرفها تا چه اندازه به ادعاها و وعده‌هایی که دادند پایبند خواهند ماند. وزیر امور خارجه توضیح داد ترامپ معمولا آن چیزهایی را که علاقه دارد با آن برسد در قالب‌های مختلف بیان می‌کند. طرح ابراهیم گرچه با یک نام مقدس آمیخته شده ولی بنیان این طرح خائنانه برای محروم کردن مردم فلسطین از حقوق مشروع خود، شناسایی یک رژیم جعلی و اشغالگر و عادی‌سازی رابط با رژیم اشغالگر، جنایتکار، نسل‌کش و کودک‌کش است. با گفته عراقچی هیچ جرمی نمانده که این رژیم انجام نداده باشد و هر صفتی در این زمینه برازنده آن است. موضع جمهوری اسلامی ایران از ابتدا کاملا روشن بوده و همچنان نیز روشن است. این طرح اصلا تناسبی با آرمانهای ما ندارد و هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد همانطور که سه کشور اروپایی خواهان مذاکره هستند، آمریکایی ها نیز خواهان مذاکره هستند. با این حال با اروپایی ها زمینه برای مذاکره نمی بینیم. با آمریکایی ها هم همیشه موضع ما این بوده که اگر آنها آمادگی داشته باشند از موضع برابر برای دستیابی به منافع مشترک و بر پایه احترام متقابل مذاکره کنند و اگر مذاکره را با دیکته کردن اشتباه نگیرند و آماده گفتگوی منصفانه و متوازن باشند، ما نیز آمادگی انجام چنین مذاکره ای را خواهیم داشت. عراقچی درباره بحث توافق جامع گفت نه این واژه را درک می‌کنیم که منظورشان چیست و نه آن را قبول داریم. مذاکره فقط و فقط در مورد برنامه هسته ایران اگر شکل بگیرد در همان چارچوب خواهد بود، چنان که در گذشته نیز همین گونه بوده است. وی در پاسخ به سوالی درباره اخبار مرتبط با دیدار مورد انتظار با نماینده ویژه آمریکا در جریان گفتگو با طرف‌های اروپایی گفت درخواست از طرف آمریکایی‌ها بود. آقای ویتکاف پیغام داد که آمادگی دارد با ایران مذاکره مستقیم انجام دهد. پاسخ ما این بود که ما مثل گذشته که مذاکرات در قالب چند جانبه انجام می شد، ما نیز آمادگی داریم در چنین چارچوبی گفتگو کنیم، به شرط آن که سه کشور اروپایی نیز در این نشست حضور داشته باشند و آقای گیروسی نیز به دلیل ماهیت فنی و موضوع مواد هسته‌ای در جلسه شرکت کند. اما ویتکاف این شرط را نپذیرفت و حاضر نشد در چنین جمعی حضور پیدا کند. در واقع درخواست اولیه از جانب او بود، اما ما شروطی برای برگزاری این دیدار گذاشتیم و او نپذیرفت. دلیلش هم این بود که اصرار داشت پیش از برگزاری جلسه ما درخواست‌های آنان را بپذیریم و سپس وارد مذاکره شویم. عراقچی اضافه کرد در نیویورک مذاکرات انجام شد و ما آمادگی داشتیم که اگر بحث اسنپ‌بک و بازگشت قطعنامه‌های گذشته به صورت کامل مختومه شود و انجام نگیرد، در مقابل موضوع مواد 60% را مورد مذاکره قرار دهیم و ترتیباتی برای آن در نظر گرفته شود. موضع آمریکایی‌ها این بود که اگر ایران مواد 60% خود را تحویل بدهد، آنها اسنپ‌بک را فقط 6 ماه عقب می‌اندازند، که واقعا موضعی زیاده خواهانه، کاملا غیر منطقی و 100% غیر قابل قبول بود. 11:39:37 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
شنوندای عزیز، به مناسبت روز بزرگداشت حافظ، همکاران من در بخش تولید ویژه برنامه‌ای به نام سراینده عشق برای شما از آن در این لحظه تهیه دیدن که به مدت 20 دقیقه پیشکش شما خوبان می‌گردد.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. سراینده عشق. به نام خالق عشق و زیبایی، شنوندگان و مخاطبین عزیز رادیو دری سلام. با ویژه برنامه سراینده عشق با مناسبت بزرگداشت حافظ شیرازی، شاعر بلند آوازه ایرانی، در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. امروز 20 مهر یا ماه میزان، روزی است که در سالنمای ایرانی به نام خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، شاعر و غزل سرای بزرگ و مشهور ایرانی نامگذاری شده است. شمس الدین محمد، معروف به حافظ شیرازی، یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین شاعران تاریخ ادبیات فارسی است. اشعار او نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان شناخته شده و مورد احترام است. وی اشعار مهم و جذابی از خود به جای گذاشته است که در دیوان او تجمیع و منتشر شدند. با این برنامه و برای شناخت بیشتر این شاعر بزرگ ایرانی با ما همراه باشید. شمس الدین محمد، ملقب به حافظ، در سال 727 هجری قمری، تقریباً برابر با 1326 میلادی، در شهر زیبای شیراز در جنوب غرب ایران به دنیا آمد. پدرش بهاءالدین بازرگان و مادرش اهل کازرون، شهر کوچک در نزدیکی شیراز بود. او دوران کودکیش را در شرایطی نچندان آسان گذراند، اما عشق به یادگیری و ادبیات از همان ابتدا در وجودش شعله‌ور بود. شاید همین علاقه به دانستن و اندیشه ورزی بود که او را به یکی از چهره‌های بزرگ ادبیات فارسی تبدیل کرد. از زندگی شخصی حافظ اطلاعات دقیق و مستند کمی در دست است. بر اساس اسناد موجود، شمس الدین محمد پدرش را در حالی که نوجوانی بیش نبود از دست داد و پس از مرگ پدر، شمس الدین کوچک نزد مادرش ماند و در سنین نوجوانی به شغل نانوایی پرداخت. در همین دوران به کسب علم و دانش علاقه‌مند شد. بعد از ورود به دنیای تحصیل، زندگی او تغییر کرد و عاشق علم و تحصیل شد و در مجالس درس علمای بزرگ شیراز شرکت می کرد. او به تحقیق و مطالعه کتابهای بزرگان آن روزگار علاقه داشت و بسیار مطالعه می کرد و با دیدن ادیبان و سخنوران و عالمان بزرگ آن زمان، میل و اشتیاقش به علم هر روز زیادتر می شد. لذا بعد از گذشت مدتی و بروز نبوغ و هنر او در قالب شعر، به سرعت مشهور و مورد توجه قرار گرفت.
و من محمد حسین حکمتفر، کارشناس مؤسسه فرهنگی دستورشناسی هستم. امیر دولتشاه سمرقندی در کتاب تذکرت الفقرا حافظ را نادره زمان و اعجوبه جهان معرفی میکنه. میگه سخن او بی تکلف و ساده است، اما در حقایق داد معانی را داده است. فضل و کمال او بی نهایت و شاعری دون مراتب اوست و در علم قرآن بی نظیره. از غایت همت به دنیای دون سر فرود نیاورد و بی تکلف معاش کرد، چنان که خود حافظ فرماید: سرمست در قبای زرافشان چو بگذری، یک بوسه نظر حافظ پشمینه پوش کن. خواجه حافظ همواره با درویشان و عارفان صحبت میکرد و با وجود فضیلت و کمال با جوانان مستعد اختلاط داشت و با همه کس حتی حکام خوش برآمدی. استاد ذبیح الله صفا در کتاب تاریخ ادبیات در ایران در کتاب خودش می نویسه: حافظ از اکابر گردن کشان نظم فارسی است. دوست و همدرسش که دیوانش رو هم ایشون در زمان حیات حافظ جمع‌آوری کرده، محمد گلندام بود که حافظ را لقب شمس و ملت و دین داده است. حافظ در شهر شیراز که مجمع عالمان و ادیبان و عارفان و شاعران بزرگ بود، تربیت علمی و ادبی یافت و با ذکاوت ذاتی و استعداد فطری و تیزبینی شگفت انگیزی که داشت، میراث‌خوار نهضت علمی و فکری خاصی میشد که پیش از او در فارسی فراهم آمد و اندکی بعد از او به فطرت گرایید. حافظ از شعر شاعرانی چون مولوی، سعدی، همام اوحدی، خواجو، امیر خسرو دهلوی استقبال کرده و در واقع سخن حافظ حاوی همه شرایطی است که در کلام این شاعران ملاحظه میکنیم، به اضافه نحوه خاص تفکر او. در شعر فارسی حافظ را دنبال روی خواجو در شعر معرفی میکنند و علتش هم اونه که وی در مدت توقف خواجو در شیراز با آن شاعر مشهور بوده و از خدمت او استفاده کرده است. استاد غزل سعدی است نزد همه کس، اما دارد سخن حافظ طرز غزل خواجو. از اختصاصات کلام حافظ آن است که او معانی دقیق عرفانی و حکمی و حاصل تخیلات لطیف و تفکرات دقیق خود را در موجزترین کلام و در همان حال در روشنترین و صحیحترین آنها بیان کرد و دیگر توجه خاص حافظ به ایراد صنایع مختلف لفظی و معنوی در ابیات خود و این توجه به حدی است که کمتر بیت از ابیات حافظ را میتونیم خالی از نقش و نگار صنایع پیدا کنیم.
سراینده عشق، ویژه برنامه روز بزرگداشت لسان الغیب حافظ شیرازی.
حافظ در دوره زیست که مملو از ناامنی ها و تغییرات سیاسی بود، اما همواره با عنوان یک شاعر بی‌طرف از نفوذ در دربارها و دوری از مسائل سیاسی بهره برد. لذا در دوران زندگیش شخصیتی محبوب بود. زندگی حافظ به دور سیاست‌های رسمی زمان خود بود و او بیشتر به دنبال آرامش و مطالعه عرفانی و شعر بود. با این حال برخی از شعرهای او با وضوح انتقادهای تند و تیز از مسائل اجتماعی و سیاسی زمان خود دارد. این شاعر بزرگ علاوه بر تسلط بر شعر و ادبیات، دیدگاهی آزاداندیشانه و عرفانی نسبت به زندگی و جهان داشت. عشق به آزادی، مبارزه با ریا و نفاق و تمایل به زندگی ساده و با عزت از جمله ویژگی‌های شخصیتی حافظ است که در آثار او بازتاب یافتند. او به حافظ مشهور شد چرا که تمام قرآن را از حفظ داشت، اما این تنها ویژگی او نبود. حافظ شاعری بود که با غزلهای پرمفهوم و دلنشینش دل هر مخاطبی را تسخیر می کرد، چون با اینکه از مفاهیم پیچیده سخن می گوید، اما با زبانی صحبت می کند که برای همه قابل فهم و دلنشین است. لذا مشاهده می کنیم شعر حافظ با عنوان یکی از برجسته ترین نمونه های شعر فارسی همواره مورد توجه علاقمندان به ادبیات بوده است.
شست به دین هیلش دراز کنی، به جان دوست که غم پرده بر شما ندارد. گر اعتماد بر انتاف کار ساز کنید.
اشعار حافظ بیشتر در قالب غزل سروده شدند. غزل با عنوان قالبی عاشقانه و عرفانی بهترین بستر برای بیان احساسات و تفکرات حافظ بوده است. او با استفاده از زبانی ساده و در عین حال پرمعنا توانسته است مضامین پیچیده فلسفی و عرفانی را با شیواترین شکل ممکن به تصویر بکشد. اشعار حافظ با زبان ساده و روان اما پر از نکات عرفانی و فلسفی است. در اشعار حافظ عشق و عرفان به هم آمیختند و این شاعر توانسته است با استفاده از تصاویر و تمثیل‌های بدیع مفاهیم عمیق فلسفی و عرفانی را با زیبایی بیان کند. حافظ از جمله شاعران است که عرفان را به شکلی هنرمندانه و در عین حال عامه‌پسند در اشعار خود به کار گرفته است. عرفان در شعر حافظ با معنی جستجوی حقیقت و شناخت ذات الهی است. او جهان را آینه ای می داند که بازتاب دهنده جمال و جلال الهی است و انسان را در راهی پر رمز و راز برای رسیدن به این حقیقت قرار می دهد. حافظ علاوه بر تسلط بر زبان و ادبیات فارسی به زبانهای عربی و ترکی نیز آشنایی داشت و این امر به او امکان داد تا از منابع مختلفی در شعر خود بهره ببرد. اشعار حافظ در قالب غزل اوج هنر شعر فارسی را نشان می‌دهد. در هر بیت از اشعارش با مفاهیمی همچون عشق، عرفان و انتقاد اجتماعی روبرو می‌شویم. عشق در شعرهای حافظ معنای عمیق‌تر از یک رابطه زمینی دارد. او عشق را راهی به سوی حقیقت می‌دید. حقیقتی که انسان را به خدا نزدیکتر می کند. در واقع حافظ شاعر عشق، حقیقت و رهایی است. شعرهای او ما را به دنیایی می برد که در آن عشق و معرفت کلید شناخت خدا و خود است. این است که هر بار که به شعرهای او رجوع می کنیم حرفی تازه و نگاهی نو می یابیم.
با مدعی مگوییم اسرار عشق و مستی، با مدعی مگوییم اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خود برستی، تا بی خبر بمیرد.
در مورد فانی بودن دنیا میگه که جهان فانی باقی فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق می‌بینم.
طفیل هستی عشقند آدمی و پری، یعنی همه ما رو به عشق و عشق‌ورزی دعوت می‌کنه. عشق‌ورزی هم خودش بنیانش بر پایه مهر و دوستی هست.
دستگیری از دیگران هست و ارتباط خوب با مردم، باز هم با نگاه عشق حافظ وارد میشه که ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوشه چینی.
حافظ داره به ما به شکل‌های مختلف، چه به شکل درخت، چه به شکل بد نکردن به دیگران، عشق ورزیدن رو همونطور که گفتم نشون داده. حافظ انسانی رو که عاشق نیست به نوعی اون تهی میدونه از انسانیت.
بسیاری از ادیبان معتقدند که چون یکی از ویژگی‌های برجسته شعر حافظ استفاده از ایهام است، این ویژگی باعث شده تا شعر حافظ برای مخاطبان با سطوح مختلف دانش و درک لایه‌های گوناگون معنایی داشته باشد. ایهام به معنای بکارگیری واژه با عبارتی با دو یا چند معنا متفاوت است. این فن ادبی در شعر حافظ با وفور دیده می شود و باعث می شود که شعرهای او لایه‌های مختلف معنایی داشته باشد. این ویژگی از یک سو اشعار حافظ را پر مغز و پربار می کند و از سوی دیگر به مخاطبان این امکان را می دهد که بسته به دانش و درک خود معانی مختلفی از اشعار او برداشت کنند. از جمله مهمترین ویژگی های دیگر آثار حافظ که موجب شهرت جهانی او شده، عمق معنایی و زیبایی بیان است. حافظ با استفاده از زبان شیوا و پرمعنا مفاهیم عرفانی را بیان می کند که هم برای خواننده عام و هم برای اندیشمندان قابل فهم و تأمل است. او با غزلیات خود نه تنها در دلهای مردم ایران بلکه در سراسر جهان جای گرفته است و به عنوان نمادی از عشق و عرفان همچنان الهام بخش شاعران و علاقمندان به ادبیات است. موسی بیدج، شاعر، نویسنده و پژوهشگر نام‌آشنای معاصر ایرانی.
در جهان امروز زبان‌های مختلف، زبان‌های درجه یک، زبان‌های زنده، زبان‌هایی که میشه گفت درجه دو به دلیل محدودیت که دارن، محدودیتی که در جمعیتشون دارن. حالا زبان فارسی قاعدتاً میشه گفت که زبانی است که شاید در 5 زبان اول جهان قرار نگیره به دلیل محدودیت تعداد کسانی که تکلم میکنن. اما در زبانهای دیگه همین شعرهای حافظ هم رفته، مثل زبان انگلیسی، زبان روسی. در زبان روسی 10 تا عنوان کتاب هست برای حافظ. خب اینها مثلا از 60-70 سال پیش به این ور این کتاب ها دونه دونه در اومده، ترجمه شده، ولی میدونی که ترجمه به تنهایی کافی نیست، برای اینکه حافظ بسیاری اشارات درون فرهنگی داره. یعنی حافظ هم از فرهنگ ایران هم از فرهنگ اسلام در خودش اشارات داره در شعرهاش و باعث میشه که اونایی که خارج از این زبان هستند و خارج از این فرهنگ یه مقداری با مشکل روبرو بشن. لذا نیاز به شرح و تفسیر هست و کتابهایی که در روسیه و به زبان روسی انجام شده که کتابهای بسیاری هست، مثلا دانایوفسکی کتاب غزلیات حافظ رو درآورده، یا باشقیری در سال 73. حدود 300 سال پیش حافظ از زبان فارسی به انگلیسی ترجمه شده. اولین کسی که حافظ را ترجمه کرده ویلیام جونز هست که در سده 18 ایشون، یعنی کتابش رو در 1771، یعنی بیش از 300 سال پیش منتشر کرده. خب ترجمه های جونز هم به صورت نثر و نظمه، یعنی گاهی وقتا نظم بوده گاهی وقتا هم نثر. مشکلی که وجود داره اینه که در زبان انگلیسی قافیه وجود نداره، شعرشون ریتم داره که وزنش با وزن ما فرق میکنه، اما قافیه هم به ندرت اتفاق میفته، یعنی خیلی در قید و بند قافیه نیستن. اگه مترجم بخواد قافیه ای رو جور کنه قاعدتا باید از زبان و از معنایی که مد نظر هست در شعر حافظ بیاد بیرون.
در کشورهای مختلف جهان جایگاه حافظ با عنوان نمادی از عشق و عرفان تلقی می شود و آثار او به زبانهای مختلف ترجمه شدند. در کشورهای مانند آلمان، فرانسه، انگلستان و امریکا مطالعه آثار حافظ بخشی از برنامه‌های آکادمیک در رشته‌های ادبیات و مطالعات خاورمیانه است. همچنین اندیشمندان و شاعران بزرگی مانند گوته، امرسون و هاینه در غرب از حافظ تأثیر پذیرفتند و گوته، شاعر برجسته آلمانی، از حافظ به عنوان الهام بخش خود یاد کرده است. زندگی حافظ در شیراز، شهری که در آن متولد شد، به پایان رسید. او در سال 792 هجری قمری درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد. مقبره حافظ که امروزه در باغی با عنوان حافظیه شناخته می شود، مکانی است که علاقمندان بسیاری از سراسر جهان برای ادای احترام به این شاعر بزرگ به آنجا سفر می کنند. روانش مینوی باد. دوستان عزیز، در روز بزرگداشت حافظ شیرازی حضرت لسان الغیب با شما بودیم. امیدوار هستیم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشین. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. با تقدیم این بیت از حضرت حافظ برنامه را به پایان میبریم. بدرود.
میگم آروس گله، خود تنهایی ماندمش، بانک ما هم کمکت شوام.
نه پدر جان، شما همی که هیچ کار نکنه رامیدی پیشینه، خودش بزرگترین کمکه به من.
پروا نداره، من دست به هیچ کار نمیدونم تا زحمت خود زیاد نشه. آروس گله
پدر جان، من شرمنده استم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه نه آروس گله، خودت واقعیت گفتی، من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانستن، من نباید همچی حرفه میزدم. باور کنید دست خودم نبود، ایج نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم آرسی گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است، برای همین خواستم که کمک برات کله باشم.
خدا خیرتان بده پدر جان، میشه که یک زحمت برتان بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرس گلم.
اگه برتان امکان داره برای چاشت یکان چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کار خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان بکار است.
بله دیگه چیز کار نداره.
اگه دیگه چیزان بکار است بکن مختوبه.
نه تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینه ما رفتم آرس گلم.
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش نزن.
سلامت باشه.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینا بهر آن طرف نگاهم، عکس صورت تو بینا، روز بس با عشق از دل من اسیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز زارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را که دوست دارم. دل من گواه آنست که رسم به عشق گل، با امید این شب و روز من دقیقه می شمارم، نبوت
رسید جانم نبوت توان دیگر تو بلد رسید جانم بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم تو فرشته خدا را به خدا که دوست دارم
ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان شننده دعوت میکنیم و مدت 20 دقیقه این برنامه را شننده باشید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت ما در دنیا کوچک شدیم نخه جمهوری اسلامی به فضل الهی به حول و قوه الهی به عزت الهی عزیزه
ایران در آینه هفته
بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما شنونده های گرامی و هر جمن وقتتان بخیر با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید آدرس سایت ما parsodai.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد خوب خدمتان هستیم امروز هم موضوعات مختلف از رخدادهای مرتبط با ایران را و بحث خواهیم گرفت اما نخست عناوین مهم برنامه این هفته آیین بدرقه سفیران جدید جمهوری اسلامی ایران واکنش ایران به بیانیه وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا و حضور ایران در نشست فرمت مسکو آیین بدرقه سفیران جدید جمهوری ایران در کشورهای هند، بنگلادش، کره شمالی، نیجریه، تانزانیا و مالی با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. مسعود پزشکیان حضور سفیران ایران در کشورهای مختلف را فرصتی ارزشمند برای ایجاد بسترهای جدید همکاری دانست و گفت این حضور می تواند زمینه‌ساز طرح‌های مشترک در حوزه‌های گوناگون به ویژه صادرات و واردات و تبادل ظرفیت اقتصادی، علمی و فناوری باشد. رئیس جمهور در این مراسم گفت در شرایط حساس کنونی منطقه‌ای و بین المللی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که با تلاش مضاعف روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مقصد در همه عرصه‌ها توسعه و تعمیق یابد. آقای پزشکیان با اشاره به اصول ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعامل سازنده و مؤثر با جهان از سفرای جدید خواست در مأموریت خود ضمن تبیین و تشریح سیاست‌های اصولی و راهبردی کشور در افشای اقدامات قهری و تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی و ظالمانه آمریکا نیز نقش آفرینی جدی داشته باشند. آقای پزشکیان افزود انتظار می‌رود در دوران مأموریت خود برای کشور و ملت ایران تحریم شکن باشید و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشورهای مقصد مسیر توسعه همکاری‌ها را هموار کنید. خبر دیگر این که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در آینه دریافت استوارنامه سفیر جدید اندونزی در ایران تقویت و توسعه همکاری‌ها با کشورهای اسلامی را محور سیاست خارجی ایران دانست و گفت بر اساس آموزه‌های اسلامی کشورهای مسلمان را برادر خود می‌دانیم و معتقدیم باید با حفظ وحدت و انسجام در برابر دشمنان امت اسلامی همچون ید واحده ایستادگی کنیم. آقای پزشکیان همچنین در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید سوئیس در جمهوری اسلامی ایران جایگاه سوئیس را در میان کشورهای اروپایی سازنده، بی‌طرف و متعادل و در مناقشات بین المللی ارزشمند توصیف کرد و ضمن برشمردن اهمیت و کشور گفت همکاری های سوئیس به ویژه در حوزه های دارویی و غذایی در شرایط دشوار ناشی از تحریم های ظالمانه و سیاست‌های غلط آمریکا و برخی کشورهای اروپایی شایسته تقدیر است. مسعود پزشکیان در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید ساحل آج در تهران هم با تاکید بر اهمیت توسعه روابط با کشورهای آفریقایی به عنوان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد ایران آمادگی کامل دارد تا همکاری‌های دو جانبه با جمهوری ساحل آج را در مسیر تحقق اهداف مشترک ارتقا بخشد. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. شنونده برنامه ایران در آینه هفته هستید. رخداد دیگر این که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در نشست علنی مجلس در نطق پیش از دستور خود گفت ادعاهای مداخله جویانه و بی اساس مطرح شده در بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحاد اروپا از جمله تکرار ادعای پوچ راجع به جزایر همیشه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا را به شدت محکوم میکنیم. تمامیت ارض ایران با خون صدها هزار جوان برومند این آب و خاک امضا و تثبیت شده است و ملت ایران بر سر آن با هر متوهمی کوچکترین مماشاتی نمی کند. اما در رابطه با بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا با هم بشنویم تحلیل محترم نوید کمالی، کارشناس حقوق بین الملل را.
خوب بدونیم که قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد منقضی خواهد شد و عملاً آن چیزی که ما به اسم برجام میشناسیمش به تاریخ خواهد پیوست. لذا برخی کشورها، اتحادیه اروپا و برخی همپیمانان منطقه ایشون تلاش دارن طی این 10 روز آینده با شیطنت هایی از جنس این بیانیه اخیری که اتحادیه اروپا داشت حلقه فشار رو به روی ایران و ایرانیان تنگ تر بکنن. اما باید به این نکته توجه بکنیم که تأکید اونها، همراهی اونها با یکی از این کشورهای همسایه ما در رابطه با این کشورها، در واقع این جزایر سگانه ما، یه دلیل مهم و ژئواستراتژیکی داره. ببینید جمهوری اسلامی ایران، کشور ایران به واسطه در واقع موقعیت جغرافیایی خودش تسلط داره بر تنگه هرمز، بر بزرگترین درگاه تبادل انرژی و در واقع انتقال انرژی های فسیلی به جهان. لذا اونها تلاش دارن از طریق نقض حاکمیت ملی ما بر جزایر سگانه در واقع کنترل ما بر تنگه هرمز و بر خلیج فارس رو محدود و به نوعی مهار بکنن. حالا جمهوری اسلامی ایران خب یک اقدام هوشمندانه را انجام داد، این احضار سفرا در واقع گام موثری بود، اما فرای این در واقع فعالیت‌های دیپلماتیکی ما باید در عرصه‌های اقتصادی، در عرصه‌های دفاعی هم قدرتنمایی مناسبی رو داشته باشیم. دقت بکنیم که طی روزهای گذشته رسانه‌های عربی، همین رسانه‌هایی که بعضاً وابسته به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هستن، اینها فضا سازی رو دارن ایجاد میکنن که قرار هست با کشتی‌های ایرانی طی روزهای آینده برخورد بشه. همزمانی این خبرسازی‌ها با این فضا سازی که اروپایی‌ها انجام دادن نشون میده که اونها به دنبال تشدید تنش هستن و ما هم باید آگاهانه و هوشمندانه با این شرایط مواجه بشیم. بدونیم که با پایان یافتن موعد تاریخی در واقع عمر برجام احتمال داره که اونها دست به شیطنت‌های عملی هم بزنن. لذا ما باید در اون جزایر سگانه تمهیدات لازم رو اتخاذ بکنیم، همزمان از طریق ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی خودمون، از طریق روابط خودمون با برخی کشورهای همسایه تلاش بکنیم که اون کشوری رو که در جنوب خلیج فارس به دنبال شیطنت هست اون رو مهار بکنیم. اون کشوری که در جنوب خلیج فارس، من حالا چون شما نام نبردید من هم نام نمیبرم، این کشور در واقع خودش داره رقابت‌هایی با برخی از این کشورهای عضو خلیج فارس هست و اون کشورها دوست ندارن که در واقع موقعیت ژئواستراتژیکی اون کشور، خرد کشور به اصطلاح، در منطقه تقویت بشه. لذا باید ما الان ترک تو دیپلماسی یا دیپلماسی پنهان خودمون رو به شکل ویژه فعال بکنیم و از طریق ایجاد
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزارم.